یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر در رابطه با کشتارهای بدون محاکمه در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آخرین معلومات از مذاکرات دوحه بین هیئت‌های حکومت طالبان و امریکا که امروز به پایان می‌رسد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. سازمان غذایی جهان به حدود 3000 خانواده نیازمند در کابل کمک نقدی رساند. یک باشنده کابل گفت:
مواد غذایی خود صرف مواد غذایی است، ولی پول هم میتونن که حالا زمستان یا میتونن چوب بگیرن، میتونن هر ضرورت خود توسط پول رفع کنند.
یکی از انگیزه های اختطاف در افغانستان درخواست پول است. یک قربانی اختطاف میگوید:
دستمانم را بسته بودن، بسیار مرا لطکوب کردن، همراه 177 روز کلدار پاکستانی بود. برایشان گفتم حالا این پول را بگیرید، بقیه پول را در صرافی میدهم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید که بر سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان متمرکز است.
من حیث یک زن آرزو داشتم که میشنیدم که برنامه های امارت اسلامی در رابطه با توسعه و رشد زنان چی هست. متاسفانه ای را نشنیدم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان به اعدام یا ناپدید کردن اجباری ده ها عضو نیروهای امنیتی افغانستان متهم شدند. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. و لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلا شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. این سازمان امروز در گزارش گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن این اقدام را انجام دادند. دیدبان حقوق بشر گفته که قتل یا ناپدید شدن 47 عضو پیشین نیروهای امنیت ملی افغانستان را مستندسازی کرده. با گفته این سازمان، این افراد در میان 15 آگست و 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا از سوی طالبان بازداشت شده بودند. دیدبان حقوق بشر گفته که معلومات موثق در مورد قتل بیش از 100 پرسنل نظامی، پلیس، اعضای اداره استخبارات و ملیشه‌ها از غزنی، هلمند، قندهار و قندوز گرد آوری کرده. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. با گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته‌های این سازمان گفته که عاملان بدرفتاری ها را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. تلاش کردیم نظر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بپرسیم، اما آقای مجاهد تا هنوز در این باره تبصره نکرده. گزارش شده که در انفجار بمب کنار جاده در کابل دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد که هدف انفجار امروز موتر نوع تویوتا هایلکس بوده. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، می گوید که در انفجار ماین که در یک گلدان کنار جاده جابجا شده بود، با کس زیان نرسیده. تا کنون کس یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته. گزارش ها از وقوع درگیری در ناحیه اول شهر جلال آباد خبر می دهند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید درگیری شب گذشته آغاز شد تا ساعت 7 صبح ادامه داشت. صدای چندین انفجار و تیراندازی اسلحه سبک و سنگین نیز شنیده شده. منابع مطبوعاتی طالبان میگویند که در این مورد معلومات ندارند. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. لینا احمدی یکی از برگزار کنندگان گردهمایی گفت که شمار معترضان به 20 زن می رسید. شیبا رؤوفی برگزار کننده دیگر این گردهمایی به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما صدای خود امروز به خاطر بلند کردیم که وقتی میگن که معارف شروع است و درس ها ادامه داره، ما که در کابل هستیم ما این روزگار شایدش نیستیم. در کابل مکاتب دختران صنف 7 تا 12 فعلا مسدود است و مکتوبی هم آمده که ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش. و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواهیم ظرفیت تحصیلی شاگردا بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترها بلند بره.
مقامات حکومت طالبان اخیراً گفتند که دانش آموزان دختر پس از صنف 7 می توانند بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که بر اساس شواهد ابتدایی نوع جهش یافته ویروس کرونا خطر گسترش همگیری را به بار می آورد. این سازمان دیروز گفت که گسترش احتمالی همگیری پیامد جدی در پی خواهد داشت. این نوع جهش یافته ویروس کرونا هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شد. دلایل دست داشتن نشان می دهد که ویروس اومیکرون قابلیت سریع سرایت از یک فرد به فرد دیگر را دارد. و لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلا شد. الکسیا پوتیاس از اسپانیا این جایزه را در بخش فوتبال زنان گرفت. این جایزه از سوی مجله فرانس فوتبال به بهترین فوتبالر سال داده می شود. مسی دیشب در تئاتر دو شاتل در شهر پاریس گفت که دو سال پیش فکر کرده بود که برای آخرین بار توپ طلا نصیب شده. او افزود که پیروزی ماه جولای در کوپا امریکا در این زمینه نقش کلیدی داشته. او پیش از این در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 توپهای طلا را نیز به دست آورده بود. مسی در تیمهای فوتبال ارجنتاین و پاریس سن ژرمن بازی می کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارشی که امروز از سوی این نهاد نشر شد آمده است که این نیروها مربوط به اردو، پلیس، کارمندان استخبارات و نیروی محلی می شود. طالبان که پس از سقوط کابل به دستشان عفو عمومی اعلان کرده بودند، این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارش که امروز از سوی نهاد مستقر در نیویورک نشر شد، از کشتن و ناپدید کردن 47 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان که میان 15 اگست تا 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند خبر داده شده. دیدبان حقوق بشر میگوید که گزارش‌های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروی ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندوز از سوی طالبان کشته شدند. طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان عفو عمومی برای همه اعلام کردند. اما پاتریشا گاسمن رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان در برابر حفاظت مردم و نیروهای پیشین امنیتی مسئولیت دارند.
The Taliban leadership رهبری طالبان به عفو عمومی برای تمامی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین وعده داده بود، اما این دستور جلو قماندانان محلی برای اعدام شتاب‌زاده و ناپدید کردن اجباری شماری از نیروهای پیشین امنیتی را نگرفته است. اکنون مسئولیت متوجه رهبری طالبان هست تا جلو چنین قتل‌ها را بگیرد، مسئولین را حسابده قرار دهد و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که آنان افراد را که مسئول بدرفتاری بودند برکنار کردند، اما در ادامه آمده که طالبان برای اثبات این ادعایشان معلومات ندادند. طالبان بعد درخواست رادیو آزادی برای تبصره در مورد این گزارش تا هنوز پاسخ ندادند. Human Rights Watch در گزارشش در مورد طالبان در افغانستان گفته که در باره کشتن و ناپدید کردن نیروهای پیشین افغان با 40 تن در 4 ولایت گفتگوی رو در رو داشته و با 27 تن دیگر از طریق تلفن صحبت کرده. با گفته این نهاد افراد مصاحبه شونده شامل شاهدان، اقارب و دوستان قربانیان، مقامهای پیشین حکومت، خبرنگاران، کارمندان صحی و حتی شمار از افراد گروه طالبان بودند. پیش از این شمار از بانوان پلیس که در حکومت پیشین وظیفه داشتند به رادیو آزادی گفتند که خود را مسئول احساس نمی کنند و ارزگاه صدای خود را در برابر تهدیدها و خطرهایی که متوجهشان است بلند کردند. شمار از آنها همچنان گفتند که از امنیت جان خود و خانواده هایشان نگران هستند. وزارت داخلی حکومت طالبان نگرانی ها به ویژه در مورد زنان پلیس در رژیم پیشین را رد کرده است. سعید خوستی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که هیچ تهدیده متوجه این زنان نیست و این که اگر تهدید شدند بعد طالبان بگویند. خوستی این اظهارات را مبهم و دور از حقیقت خوانده بود. اکنون پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که نبود حسابدهی نیاز برای تحقیق موشگافخانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بیشتر می کند تا در نتیجه بر وضعیت نظارت شود، در مورد آن تحقیق صورت گیرد و گزارش دهی شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز آخرین روز گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی در دوحه است. هر دو طرف روز گذشته روی مسائل سیاسی، اقتصادی و بشری صحبت‌هایی داشتند و امروز نیز این صحبت‌ها ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در این دور مذاکرات نماینده آمریکا درباره اولویت‌های ایالات متحده در افغانستان گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و هیئت طالبان در دوحه برای دومین روز در جریان است. امروز آخرین روز این مذاکرات است. هر دو طرف فهرستی از اولویت‌های خود را دارند و میگویند که بر اساس آن بحث‌های مفصلی داشتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت روز گذشته هر دو طرف روی کمک‌های بشری، مشکلات اقتصادی و موضوعات سیاسی با هم گفتگو کردند. اولویت حکومت طالبان در بخش اقتصادی آزادسازی ذخایر مسدود شده بانکی افغانستان است و در بخش سیاسی به رسمیت شناختن حکومت آنان از مهمترین خواستهای طالبان است. اما نمایندگان ایالات متحده با نمایندگان طرف مقابل به خاطر حفظ منافع ملیشان بر سر میز مذاکره نشستند. وزارت خارجه آمریکا میگوید در این دور مذاکرات نمایندگان ایالات متحده درباره اولویت‌های آمریکا در افغانستان گفتگو خواهند کرد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه تلفنی به رسانه‌ها گفت ایالات متحده به دنبال دستیابی به اولویت‌های خود در افغانستان است. به گفته او، مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر و خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان افغانش از اولویت‌هایی است که این کشور به آن متعهد است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که هدف این نشست‌ها دستیابی به منافع آمریکا در افغانستان از طریق گفتگوی باز با طالبان است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با همراهی یک هیئت در 27 نوامبر وارد دوحه شد و انتظار می‌رود تا 15 روز در این کشور بماند. پیش از گفتگو با مقامات آمریکایی، هیئت طالبان دو روز با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. این گفتگوها روی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، حقوق بشر به ویژه فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای دختران و زنان، تشکیل دولت همه‌شمول و بازگشایی دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان متمرکز بود. امین خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس هیئت به دوحه رفته است، روز گذشته گفت که دو طرف در مورد برخی نکات به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا نیز پس از گفتگو با هیئت طالبان در بیانیه اعلام کرد که این گفتگوها بر سر به رسمی شناختن طالبان نبوده، بلکه در مورد تعامل عملیاتی آنها در راستای منافع اتحادیه اروپا و افغان‌ها بوده است. اما هیچ یک از طرفین گزارش منفصلی از مذاکرات روان پشت درهای بسته منتشر نکردند. یکی از امیدهای اصلی مذاکرات جاری هیئت طالبان با نمایندگان ایالات متحده باز کردن درها بر روی نگرانی‌هایی است که می‌تواند فعالیت سیاسی ایالات متحده در افغانستان را تحریک کند. به نظر می‌رسد که طالبان هنوز هم دوستی ایالات متحده را برای بقای حکومت خود حیاتی می‌دانند. اخیراً عباس استانگزی معاون وزارت خارجه طالبان گفته است که امیدوارند ایالات متحده به زودی به افغانستان بازگردد و اگر این اتفاق بیفتد اتحادیه اروپا آماده است تا نیم ساعت آینده دفاتر خود را در افغانستان باز کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگوید کار ساخته چندین کانال و حوض با ارزش 32 میلیون افغانی در غزنی به پایان رسیده است. مستعین عمری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با جای ساخت این کانال ها از سوی مؤسسه شورای پناهندگان دنمارک DRC پرداخت شده است. به گفته آقای عمری، این مؤسسه 8 کانال در مرکز غزنی، 2 کانال و 2 حوض در ولسوالی خواجه عمری و 3 کانال و 3 حوض در ولسوالی مالستان این ولایت ساخته است. به گفته عمری، برای 2056 تن از باشندگان آن بخش ها در برابر ساخت این کانال ها پول نقد پرداخت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید هیئت برای بررسی آهن های داغمه در گذرگاه اسپین بولدک به کندهار سفر کرده است. یونس مامند، معاون این اتاق، به رادیو آزادی گفت در نشست با کارخانه‌داران ذوب آهن در پیوند با چالش های فراراه تولیدات داخلی، کمبود مواد و نبود بازار فروش، تصمیم بران شده است تا این کارخانه‌داران آهن‌های داغمه موجود را در گذرگاه اسپین بولدک با هزینه مناسب خریداری کنند. به گفته او، این کار بر تولیدات داخلی افغانستان خواهد افزود و از سوی هم مشکل موجود فراراه کارخانه‌داران از نداشتن مواد خام را نیز تا اندازه حل خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این صاحبان کارخانه‌های ذوب آهن بارها از نبود مواد خام کافی شکایت کردند و گفتند که آهن‌های داغمه نباید به بیرون از کشور صادر شود. این هم نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. 1 دلار آمریکایی 95 افغانی با 90 پول، 1 یورو 107 افغانی با 10 پول، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی با 90 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 520 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان غذایی جهان با حدود 3000 خانواده در کابل که با بحران جدی بشری روبرواند کمک نقدی کرد. این سازمان دیروز گفت که برای هر خانواده 7000 افغانی معادل 74 دلار کمک کرده، در حالی که اداره های سازمان ملل متحد از احتمال بحران بزرگ در زمستان امسال در افغانستان هشدار می‌دهند. بحث‌های هیئت آمریکا و نماینده‌های طالبان در دوحه به همین موضوع هم متمرکز است. این بحث شام دیروز آغاز شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
برای میلیون ها شهروند افغانستان وضعیت پیش آمده فعلی به این زودی ها قابل پیش بینی نبود، اما اکنون مشکل غذا، نبود مواد سوخت، بیکاری و نبود عاید مردم را به سطوح آورده. مانند زاکره باشنده کابل که از وضعیت بد شکایت دارد.
مشکل داریم، زیاد مشکل است. ما گذران تیر میشه بچیم. ما چه مایندی و اولادای ما، خیر ما خو گذاشتیم، اولادای ما چه خواهد شد؟
زاکره در این بحران تنها نیست، بلکه در کابل شمار زیاد از مردم در صفها منتظر میمانند تا کمک دریافت کنند. عظیم الله فضلیار، ناظر در سازمان اماهنگی و رشد زنان افغان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است برای حدود 3000 خانواده که نیاز شدید به کمک داشتند از سوی برنامه غذایی جهان کمک های نقدی صورت گرفته. با گفته آقای فضلیار برای هر خانواده 7000 افغانی داده شده تا در زمستان برای خودشان مواد سوخت و خوراکت تهیه کنند.
مواد غذایی خود صرف مواد غذایی، ولی پول میتونن که حال در زمستان یا میتونن کچوب بگیرن، میتونن هر ضرورت خود توسط پول یارفه کنند.
زاکره باشنده کابل که کمک های نقدی برنامه غذایی جهان را دریافت کرده، از افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان مینالد.
اینال قیمتی است، یک بجیار دا میخریم 2500 روپیه، بر ما 15 روز میره. نام خدا فامیل زیاد داریم، نمیتونیم اقتصاد پورا کنیم. یک بچه ایم از هم کمپیوتر کار از 200 روپیه 100 روپیه بر ما نمیرسن.
اداره های سازمان ملل متحد هشدار دادند که نیمه از 38 میلیون جمعیت افغانستان با خطر قحطی در زمستان پیش رو روبرو اند. بسانا باشنده دیگر کابل که با خانواده 10 نفریش زندگی می کند، در روز توزیع کمک های سازمان غذایی جهان در صف نخست حضور داشت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نخست می خواهد برای خود و خانوادهش مواد غذایی بخرد تا از گرسنگی نمیرند. بسانا گفته که هیچگاه تصور هم نمی کرد در چنین صف می ایستد و برای کمک دست دراز می کند. عظیم الله فضلیار، ناظر در سازمان اماهنگی و رشد زنان افغان، می گوید که تنها در کابل 60 تا 70 هزار خانواده را شناسایی کردند که به کمک های فوری نیاز دارند. به گفته شمار از خانواده ها، یگانه نانآور خانه ایشان پس از به قدرت رسیدن طالبان از کار بیکار شده است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که حکومت پیشین افغانستان تحت حمایت آمریکا در بودجه سالانه 75% کمک بین المللی را دریافت میکرد و با آن هم با تورم پولی و بیکاری گسترده روبرو بود. اداره های سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که برای جلوگیری از فاجعه انسانی در زمستان پیشرو در افغانستان با شهروندان این کشور کمک کند. کمک با افغانها از بحث‌های مهم دو روز گذشته در دوحه میان هیئت اتحادیه اروپا و نماینده‌های طالبان بود. این مسئله همچنان در گفتگوهای هیئت آمریکا با نماینده‌های طالبان از بحث‌های کلیدی است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز بر رادیو آزادی تایید کرد که گفتگوهای آنها با هیئت آمریکا آغاز شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. پیش از این محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته بود که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، و توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، روی تقاضاها و نگرانی‌ها بحث‌های عمیق خواهند کرد. با گفته نعیم، یکی از مسائل کلیدی که طالبان با آمریکا مطرح می کنند آزادسازی حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان است. این پول پس از حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد شده است.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ممکن وضعیت امنیتی در افغانستان نسبتاً بهتر شده باشد، اما هنوز هم رویدادهای جرمی و گراف اختطاف افراد مهار نشده است. بر بنیاد معلومات ریاست استخبارات حکومت طالبان، در 3 ماه گذشته 86 تن به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. دریافت پول، استفاده جنسی و فروش انسانها بر قاچاق کنندگان انسان از اهداف مهم آدمربایی شناخته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوراحمد تجارت کوچک در ولایت هلمند دارد. دو هفته پیش در 13 نوامبر از سوی اختطافگران در هلمند ربوده شده بود و میگوید آدم ربایان او را برای دریافت پول ربوده بودند.
دستمانم را بسته بودند. بسیار مرا لطکوب کردند. همراه 177 از خلدار پاکستانی بود. برایشان گفتم حالا این پول را بگیرید و که پول را در صرافی میدهم.
نوراحمد 3 روز پس در 16 نوامبر توسط استخبارات طالبان در هلمند از نزد ربایندگان نجات داده شد و شاید از افراد خوشبخت بود که از چنگ ربایندگان آزاد شد، اما از آن 3 روز خاطره های بدی در ذهن دارد. ربودن افراد تنها در یک منطقه افغانستان محدود نیست، بلکه تهدید شبکه های جرمی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب وجود دارد. حاجی یوسف 2 هفته پیش در ولایت بلخ مصروف کشتوکار روی زمین هایش بود که 4 آدم ربا چشمانش را بستند و به جای نامعلوم او را بردند.
ما را بردن در یک جای در یک چو انداختن. شب شد، در چو که انداختن و مدت 12 روز مادم داخل چو ماندم. بعد از او ما تکلیفش سرطان شش داشتم، نفس تنگیم که زیاد شد، بسیار با مشکل بر ما دوا آوردن و بعد از او یک دفعه ما را از چو بیرون کردن.
او 8 روز پیش از یک چاه پیدا شد که نفس کشیدن در آن سخت بود. حاجی یوسف نیز از کسان خوشنصیب بود که از چنگ آدم ربایان رهایی یافت. افرادی هم هستند که خانواده هایشان سالها و ماها در انتظار برگشتشان هستند، اما تنها از آدرس ربایندگان با آنان صحبت می شود، آن هم با یک تهدید و یک خواست تازه. این عبدالرؤوف 10 سال است که ویدیوی آن را ربایندگان ثبت کرده و برای محمد نبی پدرش فرستادند که برای رهایی فرزندش خواستهای آنان را بپذیرد. عبدالرؤوف حدود 13 ماه پیش در 10 ماه عقرب سال 1399 از شهر مزار شریف ربوده شد. با آنکه چند تن به اتهام اختطاف وی بازداشت شدند، اما هنوز هم عبدالرؤوف در بند ربایندگان است. پدرش میگوید ناامید نیست و یک روز پسرش به خانه برمیگردد.
کسایی که پلانای شوم بالای سر ما داشتن و عمل انجام دادن، اونا دستگیر شده، اما تا هنوز امارات اسلامی هم کدام سرنخی از عبدالرؤوف جان پیدا نکردن. اما تلاششان است شب و روز. توکل ما به خدا، ان شاءالله یک روز عبدالرؤوف جان پیدا خواهد کردن.
در اوایل ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف 1,200,000 دلار آمریکایی خواسته بودند، اما اکنون پدرش میگوید که در این اواخر کدام تماس با وی گرفته نشده است. محمد نبی پدر عبدالرؤوف میگوید ربایندگان 5 بار بر او نیز حمله کردند که به شمول خودش 40 تن اعضای خانواده داش زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. دریافت پول، استفاده جنسی و فروش انسان‌ها بر قاچاق کنندگان انسان از اهداف مهم آدم ربایی شناخته شدند. اما چنین رویدادهایی هم رخ داده که ربایندگان پس از گرفتن پول و پذیرفته شدن خواستهایشان و یا هم در حالتی که پول به دست نمی‌آورند، شخص اختطاف شده را کشتند. تازه‌ترین رویداد آن کشته شدن نادر عالمی، دکتر عقلی وسبی، در 28 ماه عقرب سال جاری به دست ربایندگان میباشد. وی در 29 ماه سنبله در ولایت بلخ ربوده شد. هرچند ربایندگان از خانوادهش 350,000 دلار خواسته بودند، اما باز هم او را کشتند. مقام های طالبان میگویند آنان مبارزه جدی را در برابر آدم ربایان آغاز کردند، اما چون این رویدادها به حاکمیت طالبان محدود نیست، بلکه در نظام جمهوریت نیز وجود دارد. مهسا دختر 6 ساله ای بود که در 19 حوت سال 1397 از پروژه 315 خیرخانه کابل پس از اختطاف به صورت بی‌رحمانه زمانی کشته شد که خانواده‌اش 300,000 دلار در بدل رهاییش دادن نتوانست. عاملان قتل مهسا هر کدام به 30 سال زندان محکوم شدند، اما ممکن پس از سقوط نظام جمهوریت و شکستن زندان‌ها با هزاران زندانی دیگر آزاد شده باشند. پیش از آن در سال 2016 عباسین پسر 12 ساله از منطقه کارتینو کابل ربوده شد که ربایندگان در بدل رهایی وی خواستار 100,000 دلار آمریکایی شده بودند، اما ربایندگان او را بی‌رحمانه به قتل رساندند. 3 تن به جرم قتل عباسین در 28 ماه جنوری سال 2018 در زندان چرخی کابل اعدام شدند. در افغانستان مشکلات امنیتی به ویژه اختطاف افراد یک تهدید جدی است، اما حالا حکومت طالبان میگوید با ربایندگان برخورد جدی میکند. بر بنیاد معلومات فرستاده شده از سوی خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان و رادیو آزادی، آنها از آغاز حاکمیتشان تا کنون 86 تن را به اتهام آدم ربایی بازداشت کردند و از میان آنان 15 تنشان دوباره آزاد شدند. تلاش کردیم تا در مورد ارقام رویدادهای آدم ربایی و شمار و گروه های آدم ربایان از زمان آغاز حاکمیت طالبان تا کنون معلومات به دست آوریم، اما با وجود تعهد وزارت داخلی طالبان و نهادهای امنیتیشان پاسخ ارائه نکردند. اما خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ششم ماه عقرب در یک نشست خبری گفته است در دو ماه گذشته حدود 40 تاجر ربوده شدند، اما با باور کسانی که با رادیو آزادی درباره رویدادهای ربوده شدنشان گپ زده اند، به دلیل محدودیت اطلاعات، مشکلات موجود اجتماعی و فرهنگی و تهدید امنیتی، ممکن ده ها قضیه پنهان باشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 عضو نیروی امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه یا به گونه اجباری ناپدید کردند. با گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفته که عاملان بدرفتاری ها را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. گزارش شده که در انفجار بمب کنار جاده در کابل دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، به نظر می رسد که هدف انفجار امروز موتر نوع تویوتا هایلکس بوده. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. مقامات حکومت طالبان اخیراً گفتند که دانش آموزان دختر پس از صنف 7 می توانند بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. سازمان صحی جهان هشدار داده که بر اساس شواهد ابتدایی، نوع جهش یافته ویروس کرونا خطر گسترش همه‌گیری را به بار می آورد. و لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلا شد. این جایزه از سوی مجله فرانس فوتبال و بهترین فوتبالر سال داده می شود. الکسیا پوتیاس از هسپانیا این جایزه را در بخش فوتبال زنان گرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج نشر می شود و ساعت 7 شام رادیو صدای امریکا را از همین امواج می شنوید. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی خوش آمدین. من سلطان محمد سرور هستم. ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان روز شنبه نخستین سخنرانی خود به مردم را نشر کرد و این تأسیس برقراری نظام امارت اسلامی را یک نعمت بزرگ برای مردم خواند و مردم را در برابر مشکلات به صبر و شکیبایی دعوت کرد. او همچنین گفت که افغانستان قصد مداخلت در امور کشورهای دیگر را ندارد. درباره حقوق زنان وی گفت که طالبان با تأمین امنیت حقوق زنان را تا حد زیاد ادا کرده است. وی گفت که تلاش های برای گسترش تعلیم دختران هم انجام خواهد شد. مهمانان برنامه هستند دکتر حاتف مختار، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین سریا پیکان، عضو هیئت رهبری حرکت سوم و کارشناس مسائل سیاسی. با مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. اول از خانم سریا پیکان میپرسیم که شما به حیث یک زن و یک فعال سیاسی سخنرانی اخیر رهبر طالبان یا رئیس الوزرای طالبان را چطور یافتین؟ بفرمایید.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان شما.
وعلیکم السلام.
مهم است که در رابطه با ای که رئیس الوزراء بحث کردن و صحبت کردن، من تو فکر میکردم که شاید یک خطابی به مردم افغانستان و یک بیانیه حساسی به مردم افغانستان باشد که در اون بیانیه ختمش داخلی، ختمش خارجی و همچنان مسائل تنظیم اقتصاد، تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی، همه گفا نهفته باشد. وقتی که بیانیشان شنیدیم مثل یک مصاحبه عادی بیش نبود و بسیار مسائل عادی در اونجا بحث شد. مثلا تصاحب قدرت یک نعمت است، خب درست یک نعمت برای گروه طالبان است و بحث تعلیم تربیه فقط در حد تعهد است که تاکنون عملی نشده، مخصوصا که تعلیم و تربیه زنا تاکنون و جز چند ولایت که در شمال کشور در اونجا دخترها مکتب میرن دیگر در سایر ولایات هنوز شروع نشده. ما آرزو داشتیم که برنامه کاری
بله خانم امی میبخشین دقیقا همین سوال ماست که شما چه انتظار داشتین چی چیز را در بیانیه یا سخنرانی بشنوین که نشنیدین؟
من میخواستم بدانم که در صد روز که گذشت
بحث یک زن خانم اول بله. بحث یک زن چی میخواستین بشنوین و بعد از او بحث یک فعال سیاسی؟ بله
من حیث یک زن آرزو داشتم که میشنیدم که برنامه های امارت اسلامی در رابطه با توسعه و رشد زنا چی هست و نه تنها زنها بلکه تمام جامعه چی است. متاسفانه ای را نشنیدم. ای که وعده شد در عرصه تعلیم و تربیه زنها، ای حق زنها هست، ای بر ما منت نگذارن، ای حق ما هست، زنهای حق دارن که تحصیل و تعلیم بکنن. اما ای را ما نشنیدیم متاسفانه و اگر شنیدیم هم در حد حرف است، تا کنون عمل نشده و برنامه های کاریشان ها که ما میخواستیم بفهمیم که برنامه کاریشان در مسئله اقتصاد افغانستان چیست، در مسئله فقر زدایی چی هست، این مسائل ما هیچ نشنیدیم و روابطشان با دنیا، روابط سیاسیشان چگونه خود بود، روابط دیپلماتیکشان که در آینده های نزدیک چگونه سیاست بین المللی را خود اختیار کنند، این مسائل بود که ما باید میشنیدیم، متاسفانه نشنیدیم. و این که چه حمایت های بر زنهای افغانستان میشد در آینده خواهد شد، این موضوعات بسیار مهم بود. این که زنهای افغانستان آیا حقت دارند که در تصمیم گیری های کلان مملکت سهیم باشند، این موضوعات شنیده نشد. متاسفانه من حیث یک زن بسیار ناامید شدم در این قسمت.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب هاتف مختار با خود در خط تلفن داریم، بسیار منتظر نمیگذاریم. دکتر صاحب برداشت شما از این سخنرانی چی بود، از سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان و خصوصا وقتی که گفتن که ما متکفل رزق یعنی تضمین کننده رزق مردم نیستیم، رزق به دست خداوند است؟ بفرمایید.
سلام و درود بر شما و به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. ما اگر به او بیانه کمی دقیق و عمیق شویم، بیانه ساده هم نبود در رابطه به مسائل بین المللی و استراتژیک، هم معلومات بسیار جامعی در او بیانه بود. مثلا رئیس الوزرای افغانستان گفت که ما با هیچ کشور تهدید نیستیم و هیچ کشوریم احساس تهدید از ناحیه ما نداشته باشد. آمدیم در این رابطه که نمیشه در یک پیام مختصر و کوتاه تمام ابعادش بررسی کرد. خوب رئیس الوزرا باز هم حاضر شود و با ملت خود در رابطه به تمام مسائل حرف بزنند. در رابطه به این که امارت اسلامی یا طالبان مسئولیت نداره که برای مردم رزق بفراهم، خوب یک موضوع معنوی است، یک موضوع اعتقادی است، یک باور است. ما هم جز باور ما هست که رزق و رسان و روزی رسان خدای لایزال است، کسی که زمین و آسمان را آفریده. اما در این پیام مسائلی که باید بیشتر و بیشتر به او توجه میشد، به خاطر از این که شاید به فرصت بیشتر و بهتر در این رابطه صحبت صورت بگیره. من مطمئن هستم که امیک افغانستان حال اینجا صاحب یک دولت است و صاحب یک نظام است و به این باور ما است که نظام باید توسعه پیدا بکند، حقوق زن و حقوق بشر در این نظام مراعات شود، این نظام هم به تمام ارزش های دینی اسلامی و انسانی مردم افغانستان باید احترام بگذارد. که در همین پروسه 3 ماه هست که نظام آمده، نمیشه از این معجزه توقع بکنیم. آهسته آهسته میریم به طرف از این که این نظام جامع‌تر شود تمام ملت افغانستان در این نظام خود را ببینه. خودم حالت را که در افغانستان ما متوجه هستیم و میبینیم فقط اقتصادی هر یک کشوری که از جنگ بیرون میشه طبیعتاً به چند چیز حتما مبتلا میشه. پدیده جنگ همی است که بر از جنگ بیرون میشه مسائل قومی، نژادی، سمتی و فقط جروج پیدا میشه، تولد میشه. و این صورت ملت افغانستان آهسته آهسته در مقابل این تکلیف بزرگ بسیج میشه و ما مطمئن هستم که انشالله خواهرها هم در این قسمت اگر شما پیام امیر خانده هم باشین از رئیس الوزراء در اونجا موضوعی بود که تمام زنها حق داره که تعلیم و تحصیل بکنن و یک جامعه مرفه و آزاد بدون حضور زن چرخیده
نمیتونه. تشکر دکتر صاحب. تا جایی که سخنان رئیس الوزراء مولوی محمد حسن آخوند در ذهن ما مانده، راجع به تعلیم گفتن که تعلیم فرض عین است بر زنان و مردان، اما تفاوتی را قائل شدن که فراگیری علوم دینی فرض است و چیزی که علوم عصری و غیر دینی و لازمی نیست او میتونه فرض کفایی باشه، همچنین مطلب را افاده کردن. در صورت یک بخش از سخنرانی ایشان را میشنویم و برمیگردیم به برنامه خود.
دی وطن پا چه قول کیدی چی دا کار نیشتوالی دی اماره چی راغلی دی نرخون الورس وله سبحان الله داغ با انصافی ای ملت چی دا دا نرخ لوروالی دا اماره تا سر راغلی دا نیشتی دا اماره تا وجود سر راغلی دا قختی چه موجوده دا پا دی ملک دا امارت سر راغله او کدا مخ که موجوده و پا دی ملک دا مشکلات موجود و گران مهربان و اولس تاسی پکر دا خپل زان سر وکی چه داریز قواده خو امارت سان سر نده کرده امارت خو پا خپل واده او پادر سر وکده در ایس قواده خو پر وردگار عالم ده خپل مخلوق سره کرده ده باید مرو تاسو طول و خپل بادار جل جلالهو تا پا بغارو سو چه الله پا کم کاختی و نیستی و مشکلات مرو ملک تر آوستلی دی ده اسمان ده خواه باران را باندی در اولی دی وچکالی ده ده طول استنزی خود ده دغس پیش دی چی طول کال وچ تیر شو مسلمانان نه کشت وکی نه کرونده وکړله هیڅ شی نو دا خو د الله جل جلاله یو امتحان دی د الله څخه بندگانو سرکشي شروع کړې ده. الله جل جلاله جمهور او تاسو ټولو ته توفیق را په برخه کې چې الله ته په ژړا سو او د الله د رحمت مستحق وګرځېږ.
سخنان ملا محمد حسن آخوند شنیدیم در سخنرانی اخیرشان. خانم پیکان، شما چه تفسیر دارین این سخنان را شنیدین؟ حتما برداشت دارین، بفرمایین و بعد از اون میریم خدمت دکتر صاحب مختار.
سخنانشان شنیدیم، بله، سخنان به گونه بود که یعنی در گذشته این مسائل وجود داشته، فقر بود، بیکاری بود، یعنی این مسائل را که اینا یاد کردن، ولی ما این را انکار نمی کنیم. ولی فقر بود، بیکاری بود، جوانا فرار می کردن، می رفتن از افغانستان. در گذشته ها در زمان دکتر غنی هم جوانا در بحرها و در دریاها غرق شدن، در راه ها که ما شاهدش هستیم. این مسائل بوده و ای که خداوند بر ما وعده کرده نعمت هایی که در دنیا هست از او باید استفاده کنیم، ولی خداوند به ما میگه که نعمت ها وجود داره، شما هم کار کنین، فعال کنین. چهار اشکل روانی که برای شما داده شده، فکر و مغز که داده، باید چگونه از این استفاده بکنیم. حکومت گذشته اگر نواقص، و ما میگیم که نواقص که داشته، مشکلاتی که در اونجا بوده و بس توسط خارجی ها حمایت مالی و اقتصادی می شده که 60% معاشات نظامی و 40% معاشات ملکی را حکومت های غربی امریکا و متحدینش می پرداختن، این موضوعات بوده که امروز امارت اسلامی مسائل نداره. اینا باید در خطابه خود این موضوعات تذکر می دادن، می گفتن که ما چنین یک حکومتی هستیم که وابسته اقتصادی با هیچ کشور تاکنون نیستیم، که ما هیچ چیز ندیدیم که حداقل ملت هم می فهمید که این مشکلات وجود داره فعلا. و این که درست است که خداوند وقتی که انسان خلق کرد مخلوقات به وجود آورد روزیش هم امرایش خلق میکنه و میته، این درست است، ولی خداوند گفته که تو حرکت کن که من برکت کنم. و نواقص گذشته را باید اینا با برنامه های دقیق خود باید اینا پر کنند. مثلا بیکاری نیست، چی برنامه هست برای از اینکه با بیکاری را کم بکنه، کاهش بکنه؟ فرض مثال کار نیست، چی کدام برنامه وجود داره که ما مطمئن شویم که به اساس از این برنامه، به اساس از این قانون کار پیدا میشه و کمکاری از بین میره؟ یا مسئله اقتصاد با اساس کدام برنامه رشد میکنه؟ اینا چیزهایی هست که ما آرزو داشتیم که در رأس قدرت شخصیت علمی یا روحانی که قرار داره این مسائل باید برش میگفتن و یک کمیته این مسائل تشریح میکرد و میگفت که در کشور چنین حالتی است. بله، هر حکومتی که با وجود میآید یا هر اقتداری که با وجود میآید به شکل کودتا یا به شکل انقلاب به هر شکل مو به خاطر از این میآید که جامعه را نواقصش نفی کنه و یک جامعه مرفع و خوب پیش روی بگیره. بیشتر دکتر صد گفت که بسیار کم وقت هست و 3 ماه هست. 3 ماه هم کم وقت نیست و بیشتر از 3 ماه شد. باید حداقل ما طرح ها و برنامه های کاری را می دیدیم که مطمئن می شدیم که بله آل اطمینان داریم که اینی برنامه به خاطر زن ها هست، این برنامه به خاطر اقتصاد است، این برنامه به خاطر کار است و تمام مسئله این برنامه هم به خاطر روابط بین المللی هست. در این صورت بود که ما مطمئن می شدیم، ولی آل اینا نگفتن که این حکومت هم حکومت سرپرست است، میادش هم معلوم نیست و هنوز نهادینه نشده، مشروعیت خود چگونه در آینده اعلان خواهد کرد و چطور رضایت مردم کسب کرد. این موضوعات بود که ما انتظارش داشتیم که متاسفانه نشنیدیم، فقط در حد یک مصاحبه بسیار ساده بود که هر روز مردم مصاحبه میکنند.
تشکر دکتر صاحب پیکان. شنوندگان رادیو آزادی هم درباره سخنرانی اخیر رئیس الوزرای حکومت طالبان واکنش های داشتند و ما برخی از این واکنش ها را برای شما میخوانیم. صدیق الله باشنده ولایت لوگر میگه که سخنرانی ملا محمد حسن آخوند را شنیده، امیدوار است که این گفته ها در عمل پیاده شود. او نوشته که در پیام خود که ما سخنان رئیس الوزرا را شنیدیم، بسیار حرفای خوبی را مطرح کرد و در بخش امنیت، در بخش اطمینان با مردم و اینکه از طالبان خواست تا به کارمندان سابق کار نداشته باشند، همه خوب بود. ما امیدوار هستیم که این گفته ها جنبه عملی پیدا کنند. شنونده دیگر به نام ممتاز از کابل نوشته که بیانیه رئیس الوزرای طالبان امیدوار کننده بود. او می افزاید که او توقع داشت که موضوعات زیاد در بخش مشکلات زنان در این سخنرانی گنجانیده می شد. او در پیام خود نوشته که سخنرانی رئیس الوزرا بسیار خوب و برای ملت امیدوار کننده بود. در قسمت خانم ها که گفتند با حجاب اسلامی باشند، ما تقاضا داریم که رهبری حکومت طالبان به زودی در قسمت بازگشایی مکاتب دختران و کار زنان توجه کند تا مشکلات زنان برطرف شود. اما انتقادهای هم در داخل و خارج بوده سر از این سخنرانی. آگاهان سیاسی نیز در مورد سخنرانی رئیس الوزرای طالبان دیدگاه های خود گفتند. وایس وردگ آگاه سیاسی مقیم در آمریکا سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان به ملت ناوقت می داند و می افزاید که به عنوان یک حکومت مسئول راهکار روشن برای حل مشکلات موجود نداشت. آقای وردگ می نویسه که همه روی موضوعات کلتوری، مذهبی و مسائل روانی می چرخید، اما اینکه حکومت چه برنامه‌ای دارد، حرف زدن با جهان در کدام سطح رسیده و با کدام ادبیات باید با جهان تعامل کند، تا چه حد مورد قبول جهان است نظام طالبان و تا چه حد نیست، این مسائل به گفته آقای وایس وردگ مطرح نشده. همکار تکنیکی میگه که دکتر هاتف مختار با ما هستند. مختار صاحب، یک کلیپ از سخنرانی اخیر ملا محمد احسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان شنیدیم، خواستار تبصره شما هستیم، بفرمایید.
بعد معذرت، تلفن شما به ما قطع شد و من صدای مهمان شما را و پاسخ دورم نداشتم. قسمت آخری برادر ما که از آمریکا کامنت داد رئیس الوزراء به صراحت گفت که ما با هیچ کشور تهدید نیستیم. ما این نمیتونه بشه برای دنیا یک پیام باشه که افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور نیست. و نه دیروز هم افغانستان به هیچ کشور تهدید نبود. دیروز هم اشغال افغانستان توسط آمریکا و اروپا جنایت بزرگی در اینجا انجام دادن خلاف قوانین بشری بود. اما صریحا نقض حقوق بشر در افغانستان توسط امو افراد شد که دفاع از حقوق بشر در جهان صدا و آوا میزن.
دکتر زبیشتر ما سر سخنرانی میچرخیم که تبصره کنیم ببینیم چی گفتن و نظر شما را داشته باشیم. چیزی که در گذشته بود باید مواردش پیدا کنیم و دلایلش که مثلا در کدام جای جنایات شده و موارد مشخصه. بفرمایید ادامه بدین.
این سخنرانیم در پاسخ به جنایات هست. در پاسخ به که ملت مسلمان درگیر است برای ازو و رئیس الوزراء برای ملت خود و برای جهان پیام داشت. ما یک کشور مذهبی هستیم با اعتقادات عمیق اسلامی خود. او هم از آدرس اسلام حرف می زد و هم از بسیار مسئولانه صحبت کرد. یکی هر کسی حرف را به هر طرف تحریف می کنه و سیاست مدارا کار خودش است. میان ملت ما این صدا بسیار خوب پیچید و بین ملت ما هم صدا مشخص شد. آمدیم در رابطه به اینکه در این شک نیست که روزی بر دست خدا هست. دولت یعنی امارت اسلامی افغانستان باید روی یک مکانیزم کار بکند تا مردم از این حالت فقر بیچارگی در بدوی بیرون شود. حالا اگر ما باز به این متوجه شویم و ببینیم که فقر از زاده چی هست، فقر از کجا آمد، چطور این فقر به میان آمد، آمریکا چطور افغانستان را غیر مسئولانه رها کرد، در نیم شب با بار و بستر خود گریخت، افراد را که تربیت کرده بود او را برد، پول افغانستان را هم مسدود ساخت، بسط ها جنایت است که نمیتونیم روی جو به این پروگرام مختصر شما بحث بکنیم. اما بله این پیام یک پیام جامعی بود و باید و نیاز داشت که جامعه تر هم میشد. شاید در نزدیک زود امیر رئیس الوزراء صحبت های دیگری هم به ملت خود در تمام عرصه ها داشته باشه. در رابطه با تعلیم و تحصیل بله هم در مسائل اسلامی رو مطرح کرد و هم گفت که هر کسی حق داره مرد و زن درس بخوانه و این حق هر مرد و زن خواهر و برادر است که بدون تبعیض در یک جامعه افتخارانه درس بخوانه. افغانستان هم بدون تحصیل و فعال حضور زن در تمام عرصه های زندگی سیاسی، ادبی، اخلاقی نمیتونه یک جامعه معرفه و کامیاب باشه. در این قسمت دول روی یک مکانیزم امارت اسلامی افغانستان کار میکنه که در 2 ماه یا 3 ماه دیگر تمام کهنتون ها، مدارس، مکاتب بروی زنها، خانمان واقعا باز خواهد شد. بله
تشکر بسیار زیاد. وقت برنامه تقریبا رو به اتمام میرسه، دقایق معدودی مانده. از دکتر صاحب پیکان میپرسیم دکتر صاحب این سخنرانی چه تأثیر روی اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت، اوضاع فعلی و آینده افغانستان؟ و این سوال به شکل جمع‌بندی از دکتر صاحب مختار هم میپرسم. اول اگر دکتر صاحب پیکان جواب بدن بفرمایید. دکتر صاحب
مردم انتظار داشت، انتظارها تقریبا به پایان رسید که رئیس الوزراء باید سخن بگویه و دهن باز کنند که سخنهایشون شنیدیم. امید است که حرف و عمل یکی شوه و چیزهایی که گفتن عملی شوه. اما بیانیه نواقص خود هم داشت، این تکمیل نبود. همونطور که دکتر صاحب مختار گفتن این موضوع هم است. اما این بیانیه به مردم افغانستان بود و خطاب به دنیا هم بود که ما کشوری نیستیم که تهدید به جای دیگه باشیم. سر مسائل امنیتی بحث کردن این موضوعات. ولی من میگم که تا وقت انسان ها توسعه نیافت، یعنی ارتقا نکنن ذهنن، در این صورت او جامعه رشد خود نمی داشته باشه. مثل از این است که شما یک چمن جور میکنین و اطرافش زنجیر و کتاره میگیرین برای از این که خراب نشه و انسان ها در بخاطر که توسعه نیافته او رو خراب میکنه. پس جامعه رو چگونه باید ما توسعه بتیم، رشد بتیم؟ مسئله علم، تعلیم و تربیه، فرا گرفتن علم برای هر مؤمن و مؤمنه فرض است و یه حق هر انسان است که باید، و حتی گفته شده که سخن حدیث است که اگر علم در چینم باشه باید ما بیاموزیم. پس هر هل
علم دینی و هم علمی که امروز تکنیک است و پیشرفت های هست در دنیا و توسط علم مدرن میتونیم که جامعه خود را بسازیم. بسیار لازم است و ضرور است که برنامه های بسیار قوی در رابطه باشه و دنیا متوجه از این مسئله هست که باید من نفهمیدم که در سخنانشان گفته نشد که با نرم های ملی و بین المللی اینا عمل میکنن، موازین بین المللی را باید در نظر میگرفتن که او موازین بین المللی وجود داره و افغانستان در گذشته با بسیار کنوانسیون ها الحاق کرده بود. این مسئله هم باید تذکر داده میشد که افغانستان بر در پرتو بر مبنای قوانین داخلی خود معیارهای بین المللی را هم میتونه که رعایت بکنه، چون که ما عضو جامعه جهانی هستیم نمیتونیم که از جامعه جهانی جدا باشیم.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب مختار، تبصره شما که این سخنرانی چه تأثیر روی اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ بفرمایید.
در این هیچ شکی نیست که هر سخنرانی تأثیر خود را داره. طالبان در افغانستان و در میان ملت افغانستان نفوذ داره. به این معنا است که شما دیدین حکومتی که 20 سال در افغانستان بود در 20 روز متلاشی شد. باید سایکولوژی و نرم‌ها و فرم‌های مردم ما را هم درک بکنیم. در این قسمت که سازمان ملل و کنوانسیون های ملل در رابطه با ما چی میگه، بند اول و دوم منشور ملل متحد حکم میکنه که هر کشور حق داره بر اساس ارزش ها و باورهای خود یک نظام را تشکیل بدن. ما در تشکیل یک نظام هستیم، در حالت این نظام به طرف رشد میره. تمامی مشکلات و اندیشه ها و تشویش هایی که ملت مسلمان و مجاهد افغانستان در رابطه با افغانستان و مردم خود داره و خواهر پیکان هم در این رابطه نظر داشتن با دیده احترام به نظرشان، این تشویش مام هست، تشویش ملت مام هست. آهسته آهسته امارت اسلامی افغانستان به تمام این تشویش ها پاسخ خواهد داد و پاسخ خواهد داشت و خواهد داد و ملت افغانستان در این نظام جمع خواهد شد و این نظام آهسته آهسته تمام شمول خواهد شد و بر جهان هم پیام افغانستان و پیام ملت مسلمان افغانستانی است که افغانستان دیروز هم برای هیچ کشور تهدید نبود، امروز هم به هیچ کشور تهدید نیست.
تشکر.
افغانستان آزاد، مستقل و بی‌طرف در این منطقه است.
تشکر از مهمانان عزیز خود، دکتر حاتف مختار کارشناس مسائل سیاسی و همچنین دکتر سرایا پیکان عضو هیئت رهبری حرکت سوم و کارشناس مسائل سیاسی. دوستان عزیز، از شما هم تشکر میکنیم که در این 25 دقیقه با ما بودین. بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
خداوندا دگر مپسند کینها جایان گیرند، کینها جایان گیرند، جان در دل من برند از من دل من، جان در دل سپاس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم، تا
حواس نکنم. خداوندا دیگر مبسم، خداوندا دیگر مبسم.
از دل رفت از دل.